دغدغه های شما. گفتاور.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی رادیو تهران. من امیر دبیری مهر هستم و با برنامه گفتاورد در خدمت شما مخاطبان ارجمند. امیر کبیر در ذهن و ضمیر ایرانیان جایگاه خاص و ویژه‌ای داره و او رو نماد یک سیاستمدار و یک مدیر عالی رتبه کارآمد، وطن دوست و سالم میشناسیم که همواره دغدغه اعتلای ایران و ایرانی رو در ذهن داشت. در برنامه گفتاورد امروز درباره امیر کبیر صحبت میکنیم. مهمان گرامی ما سرکار خانم دکتر زهرا حاتمی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران هستند. خانم دکتر حاتمی، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران ارجمندتون و همه شنوندگان ارجمندی که صدای من رو میشنون. در خدمت هستم.
خانم دکتر حاتمی، یکی از روش هایی که در مطالعات شخصیت های مهم در تاریخ به کار گرفته میشه این هستش که ما این شخصیت رو از چند بُعد بررسی کنیم و بعد بتونیم به اون نتیجه‌ای که مد نظرمون هست یا به اون پرسش‌هایی که در واقع دغدغه ما هست برسیم. یکی از اونها مسئله شخصیت فردی اون سوژه مورد مطالعه ما هست، یکی محیط پیرامونی او اعم از خانواده، شهر، کشور و فضایی هستش که او در اون رشد کرده و تجربه ای اندوخته، و گام سوم این هستش که ما ببینیم که او از اون زمانه خودش چه دریافت و در واقع برداشتی داشته، حالا در هر حوزه‌ای که کار میکنه، و در نهایت این که چه آورده‌ای برای زمانه خودش داشته و چه تأثیری بر جامعه خودش، حالا چه در سطح محلی، ملی یا گاه بین المللی گذاشته. حالا یه مرحله پنجمی هم میشه متصور بود و اونم نقدهایی است که به اون فرد میشه وارد کرد. پیشنهاد من این هستش که ما از همین روش و همین مدل استفاده کنیم و امیر کبیر رو اینگونه مورد ارزیابی در این فرصتی که در برنامه گفتاورد داریم قرار بدیم. اول ببینیم امیر کبیر تو چه فضایی و تو چه بافتی بزرگ شد، شکل کرد، بارور شد و به نتیجه رسید و امیر کبیر شد، و بعد حالا دوره کوتاه زمامداری او و مسائل بعدی.
بله، ببینید، اجازه بدید بگم که میرزا تقی‌خان از این شانس و اقبال برخوردار بود که در واقع در محیط تبریز که دارالسلطنه بود که به هر حال تجربه یک شاهزاده آزاده اصلاح طلبی مثل عباس میرزا رو اثر می گذروند و البته یک خاندان وزیر بسیار بسیار مهم مثل خاندان قائم مقام رو تجربه کرد. یعنی در محیطی که میرزا عیسی قائم مقام اول و پسرش میرزا ابوالقاسم قائم مقام فرهانی در کنار عباس میرزا قرار گرفته بودند، محیطی بود که به هر حال میرزا تقی‌خان کودک و بعد نوجوان و جوان در اونجا سر برداشت.
چه زمانی رو داریم الان صحبت میکنیم؟ من نظر تاریخی اگه اون حدود سالاش رو بفرمایید شاید برای شنوندگان جذابتر بشه.
بله، میدونید که عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه قاجار بود و فتحعلی‌شاه در حدود سالهای بعد از کشته شدن عموش یعنی آقا محمد خان قاجار تا زمان حدود سال 1250 یعنی از حدود 1212 قمری که آقا محمد خان کشته شد تا سال 1250 که خود فتحعلی شاه به مرگ طبیعی مرد، در اونجا در واقع ولیعهدی بود که حتی بعضن به نظر ما میاد که نقشش و جایگاهش و حتی خاطرهش از خود شاه یعنی فتحعلی شاه برجسته تر شده. در این دوره ما دو دوره جنگ‌های ایران و روس رو هم داریم که دوره‌های خیلی مهمی است و باز نقش خاندان قائم مقام رو البته با فواصلی که خب عزل میشه داریم، و در همین محیط و بعد از اون، یعنی حتی بعد از اون که ما شاهد این هستیم که کسی مثل میرزا تقی‌خان که دیگه اومده و اندک اندک مراحل ترقی رو طی کرده یعنی آمده از یک منشی ساده دستگاه قائم مقام بالاتر آمده تا رسیده به در واقع جایگاه وزیر نظامی و اینا همه براش تجربه های بیمانندی بوده، یعنی کمکش کرده که مثلا کار استیفا رو بر عهده بگیره که یک تجربه مالی بهش داده، ارتباط برقرار کنه با پاره ای از در واقع میشه گفت کنسول های خارجی که به هر حال یک درکی از سیاست خارجی بهش بده، ضمن این که در کار ایالت مهمی مثل آذربایجان باشه که این ایالت به هر حال یکی از جایگاه های مهم ورود اندیشه جدید به ایرانه.
بله.
یعنی به هر حال آذربایجان حتی بعضن قبل از تهران دستاوردهای جدید تمدنی رو میگرفت و در این محیط گاهی اوقات میرزا طاهرخان این فرصت رو داشت که سفرهایی بره یا ماموریت‌هایی پیدا کنه در دوره محمد شاه قاجار که این ماموریت‌ها برگ‌های بسیار مهمی در کارنامه امیرکبیر بعدی هستن، یعنی میرزا طاهرخان بعدی.
شما وقتی به زندگی امیرکبیر تو این مقطع نگاه میکنید، عامل اصلی رشد او در دیوان سالاری دوره قاجار رو چی میدونید؟
والا واقعیتش دیوان سالاری دوره قاجاریه یک سری فسادهای نهادینه شده درش هست، ولی در کنارش افراد بسیار بسیار نامداری هستند که در همین فضا رشد میکنن و در همون دوره کوتاه سعی میکنن تغییر ایجاد کنن. بعضی هاشون شناخته شدن مثل میرزا طاهرخان که خب به مقام بالایی رسیده، بعضی هاشون نه ناشناخته ماندن، گویین که در دوره خودشون شناخته شده بودن. به نظر میرسه در فضایی که البته با تفاوتهایی یک فساد اداری نهادینه شده وجود داره، اون ویژگی های شخصیتی فرد که اون رو برجسته میکنه، بزرگ میکنه، سرآمد میکنه، میتونسته نقش بازی کنه، اما ضمناً بعضی از مراحل زندگیش این امکان رو بهش داده که به هر حال اون ویژگی های درونیش رو بپرورونه. مثلا اینکه خب اونی فرصت رو داشته که سفری به روسیه داشته باشه و یک کشوری رو که به هر حال از ما جلوتر بود ببینه این سفر رو، یا حتی این امکان رو داشته که سفری بره و مأموریت بزرگی مثل ماجرای ارزنت و روم دوم رو مدیریت بکنه و بنابراین بیش از 3 سال در عثمانی بمونه که میدونی در عثمانی تنظیمات یعنی اصلاحاتی در جریان بود و همه اینها فرصت‌هایی به او داده، ضمن این که مصاحبت آدم‌های بزرگی مثل خاندان قائم مقام چیز کمی نبود. در کنار اون ویژگی‌های شخصیتی وقتی قرار می‌گرفت می‌تونست یک فرد رو به یه پدیده‌ای در زمان خودش تبدیل کنه.
بله، خیلی متشکر خانم دکتر حاتمی. یه فاصله کوتاهی بگیریم و بحثمون رو ادامه بدیم.
کلید واژه حرف‌های من، حرف‌های دل شماست.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
همسفر هر لحظه، رادیو تهران.
FM 94.
خب برنامه گفتاورد رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم و درباره امیرکبیر صحبت میکنیم، صدر اعظم دوره ناصری. و خانم دکتر حاتمی استاد دانشگاه تهران توضیح دادن در رابطه با هم فرصتهایی که امیرکبیر پیدا کرد برای بروز استعدادها و توانایی‌های خودش و ارتقایی که در دیوان سالاری دوره قاجار پیدا کرد. خب این خودش خانم دکتر حاتمی هم نکته ایه که به هر صورت میشه گفت در کنار توانایی هایی که داشت و استعدادها و آرمان هایی که داشت امیرکبیر، بخت و شانس این رو هم داشت که هم از خانواده قائم مقام فراهانی چیز بیاموزه، دانش بیاموزه و مهارت های سیاست مداری رو بیاموزه و هم خب این بخت رو داشت که در این نظام دیوان سالار فاسد قاجاری رشد بکنه، حالا به هر صورت به عنوان یک حالا شاید استثناء و بخشی از استثناءاتی که در اون دوره بودن. اما فکر میکنم که مهمترین پرسش در مورد هر متفکر، هر سیاستمدار و هر کس دیگه ای این هستش که او در زمانه خودش چه اشکالات، چه مشکلات، چه نارسایی هایی رو مشاهده می کرده و می دیده و برای اینکه بر اونها غلبه بکنه طرحی رو در ذهن خودش بریزه یا اقداماتی رو انجام بده. امیر کبیر در واقع نیمه قرن 13 ایران رو چگونه میدید و مشکلات ایران رو چگونه میدید که بعد دست به اون اقدامات زد؟ به نظرم این خیلی مهمه و موضوع شاید امروز ما هم باشه و جذابیت امروزی هم داشته باشه.
بله، ببینید بعضی از اشکالاتی که حتما در ذهن اصلاح طلبان ایرانی از عباس میرزا گرفته تا کسان دیگری که تا اواخر دوره قاجار ما اونها رو در همین روند اصلاح طلبان میتونیم بگنجونیم آمده، بعضا عمومی و حتی مشترکه. یکی از شاید مهمترین مسائل این هست که جنگ های ایران و روس ایران رو و ایرانیان رو به بحث عقب‌ماندگی خودشون، انحطاط خودشون آگاه کرد. البته این آگاهی در همه به وجود نیامد طبیعتاً، ولی شاهزاده مثل عباس میرزا، خاندان قائم مقام و البته امیر کبیر که موضوع بحث امروز ماست جز اینها بودند که با مقایسه ایران و کشورهای همسایه، با مقایسه ایران و فرنگ پی بردن که خب با توجه به پیشینه درخشانی که ایران داشته الان نداره اون رو. شاید دم دستی ترین و ضروری ترین مسئلهی که برای اینها پیش آمد مسئله قشون بود، یعنی چیزی که بسیاری معتقدن، البته دیدگاه های دیگر هم وجود داره، که در جنگ های ایران و روس در واقع باعث به نوعی شکست ایران شد. البته میگم دیدگاه های بدیل هم هست، به معنایی که معتقد جنگ های دو دوره ایران روس شکست های نظامی نبود، شکست سیاسی بود، ولی به هر حال در همون عرصه سیاسی هم اگر قبول بکنیم که بود، مسئله بحران مدیریت چیزی بود که به چشم می آمد و بروز کردن نهادهایی که پیشتر در دوره فتحعلی‌شاه شکل گرفته بود مثل وزارت امور خارجه، اینها مورد توجه زمامداران بعدی قرار گرفت. بنابراین امیر کبیر به هر حال به دنبال یک سری مسائل بود که شاید مشترک بودن با بقیه اصلاح طلبا، در بعد مالی، مبارزه با فساد مالی، در بعد سیاسی تلاش برای تمرکز بخشیدن به قدرت و افزودن بر قدرت دولت قاجاریه در ایران، در بعد قشون تلاش برای ایجاد یک قشون منظم حرفه‌ای دائمی با شمار زیاد، در بعد آموزش و دانش آوردن در واقع دستاوردهای آموزشی و علمی جدید و یا ایجاد نهادهای مدرنی که ایران رو میتونست در این مسیر قرار بده، یا در عرصه بهداشتی سازوکارهای جدیدی ایجاد بشه. و مهمتر از همه دو تا مسئله خیلی جدی هست و اون این هست که امنیت ایجاد کنه، امنیت جانی، امنیت مالی، احساس بده به مردم که دولت حامی اونها هست. نامه در برنامه های امیر می گنجه.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر حاتمی. خب اینجا ما در واقع با احتمالاً در اون مقطع با بخشی از نارسایی ها، خلاها، کمبودها و مشکلات در جامعه ایرانی مواجه هستیم که فردی مثل امیر کبیر رو دعوت میکنه و فرا میخوانه به اینکه دست به اصلاحاتی بزنه و اقداماتی بزنه. در مورد اون نارسایی ها و اون کمبودهای جامعه ایران یا در واقع شناخت جامعه ایران در اون زمان خوب هستش که صحبت بکنیم. روی خط ما جناب آقای دکتر بهمن زینعلی، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان هم حضور دارن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای دکتر زینعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی کارشناس محترم و مخاطبان بزرگوارتون عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از ارتباط تلفنی شما. آقای دکتر زینعلی، شما وقتی که نگاه میکنید به مقطعی که امیر کبیر در واقع ظهور و بروز پیدا میکنه در عرصه مدیریت و سیاست ایران، جامعه ایران رو، اون مختصات اصلیش که امیر کبیر رو به یک سری اصلاحات اساسی وامی داره و دعوت میکنه رو چی میدونید؟ ایران در اون زمان و مردم ایران از چه چیزی بیشتر رنج می بردند؟
بله، عرضم بزرگتون که خب امیر چند دوره به صلاح حیات متفاوت داره. منتها حالا دقیقا ما به اون بخشی اشاره می کنیم که بر جهت نقش فعالی داره در عرصه مدیریت کشور. مهمترین چالشی که جامعه ایرانی عصر به صلاح امیر کبیر که تقریبا همون نیمه اول دوره قاجار هم هست، در واقع یک ساختار فروپاشیده و تضعیف شده از همه جنبه ها، چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه حتی نظامی که اشاره فرمودن بهش، اینه که در واقع یک ساختار بیمار و معیوبی در جامعه ایران که البته این صرفا حاصل همون دوران نبود، بلکه
بله،
ریشه در گذشته داشت. یه بخشیش ناشی از ساختار خود جامعه ایرانی بود، یه بخشیش هم برجهت دخالت‌های شاخصی بود که برجهت دنیای غرب با اون فضای جدیدی که براش ایجاد شده بود و طبیعتاً می اومد که منافعش رو تامین بکنه، همه اینا دست به دست هم داده بود و بنابراین جامعه ایران واقعا با یک بحران مواجه شده بود، یک بحرانی که همه ابعاد زندگیش رو گرفته بود. حالا طبیعتا صرفا فقط در حوزه نظامی یا سیاسی نبود، بلکه در حوزه اجتماعی و در حوزه اقتصادی هم به شدت ازش به اصطلاح رنج می برد و این یک ساختار بود. یعنی نبود که مثلا صرفا بگیم آدم‌های فاسدی فقط در رأس امور بودن یا مثلا دخالت‌های بیگانگان. یه ریشه تاریخی داشت از زمان زوال در واقع دوره صفویه، دیگه ایران دارای یک ثبات یکسانی نشده بود و با وجود این اتفاقی هم که در اوایل قاجار میفته، ولی خب مجموع این فشارهایی که به جامعه ایرانی وارد میشه طبیعتا یک چنین فضای پرتنش و پرمشکلی را برای جامعه ایران در اون زمان فراهم میکنه که طبیعتاً خب حالا اصلاحگران بزرگی هم مثل مرحوم عباس میرزا یا مثلا قائم مقام اینا میان و بخشی از این چالش ها را حل میکنن، ولی طبیعتاً چون جامعه ایران مواجه شده با یک جامعه برتر به لحاظ تکنولوژی